رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل‌های روز در رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو صدای انقلاب. بسیار خوشحال و خرسندم از اینکه یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. با توجه به در جریان بودن رقابت‌های انتخاباتی، این سوال در جامعه مطرح هست که با توجه به مسائل مختلفی که در سطح داخلی و خارجی کشور مطرح هست، رئیس جمهور آینده باید دارای چه ویژگی‌هایی باشه تا بتونه سعادت ملت و کشور رو در 4 سال آینده تضمین بکنه. بنده با نگاهی به نظام مسائل کشور و همچنین برآوردهای موجود از چشمانداز پیش روی کشور و منطقه چند ویژگی رو دارای اهمیت میدونم که اونها میپردازم. اولین اونها توانایی رهبری و قدرت تصمیم گیری هوشمندانه است. طبیعتاً با توجه به چالش‌ها و مسائل متنوعی که کشور در سطح داخلی و خارجی با اونها روبروست، رئیس جمهور آینده بایستی از طریق تصمیم گیری های هوشمندانه بر تمام این مسائل فائق بیاد تا بتونه شرایط مطلوبی رو برای ملت و کشور تأمین بکنه و موجب بشه که کشور در مسیر توسعه و پیشرفت با سرعت بالا حرکت بکنه. از سوی دیگر، رئیس جمهور باید به واسطه توان رهبری خودش انسجام ملی رو در کشور تقویت بکنه. دقت بکنیم که ما یک کشور 90 میلیونی هستیم با تنوع فکری و فرهنگی. لذا رئیس جمهور آینده اگر نتواند در واقع انسجام ملی رو تقویت بکنه، از طریق گفتمان‌هایی که مطرح می‌کنه یا از طریق سیاست‌گذاری‌هایی که انجام میده، خودش زمینه‌ساز تضعیف توان ملی رو فراهم خواهد کرد. لذا این توان رهبری و تولید انسجام ملی و تقویت اون یکی از اون ویژگی‌های مهمی است که بر رئیس جمهور آینده به اون توجه بکنه و داره اون ویژگی باشه. علاوه بر این، رئیس جمهور آینده باید دارای سواد و شناخت کافی در عرصه اقتصادی باشه. دقت کنیم که یکی از مهمترین مسائل پیش روی کشور همین مسائل اقتصادی است و از اون اولویت هایی است که کیفیت زندگی ملت رو تعیین میکنه. لذا اگر رئیس جمهور آینده دارای سواد و شناخت کافی در عرصه اقتصادی نباشه، از طریق تصمیم گیری های نابجا و غیر هوشمند میتواند شرایط نامطلوبی رو برای ملت رقم بزنه. علاوه بر این، رئیس جمهور آینده بایستی دارای توان بالا در مدیریت بحران‌ها باشه. بدون شک مسائلی مانند چالش‌های حوزه انرژی، چالش‌های اجتماعی، چالش‌های بهداشتی، چالش‌های اقتصادی، اینها مسائلی هستن که توان مدیریت بالایی رو در سطح عالی قوه مجریه میطلبند. لذا رئیس جمهور آینده باید توانایی بالایی در مدیریت این چالش ها یا بحران ها داشته باشه. البته به این نکته هم دقت بکنیم، شخص رئیس جمهور آینده ناخدای کشتی قوه مجریه است و طبیعتا اگر تیم کارشناسی قوی رو به کارگیری بکنه، تیم کارشناسی قوی که متخصص باشه در حوزه های مأموریت دولت، خیلی از این چالش ها به راحتی حل خواهد شد و دیگه چالش تبدیل به بحران نخواهد شد. علاوه بر این، رئیس جمهور آینده بایستی دارای فهم و توان بالایی در عرصه سیاست خارجی باشه. دقت بکنیم که خواهی نخواهی بخشی از چالش های پیش روی کشور ریشه در حوزه سیاست خارجی داره و طبیعتاً رئیس جمهوری که آشنا باشه با عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی میتواند به شکل هوشمندانه‌ای این عرصه رو مدیریت بکنه و در واقع از طریق سیاست گذاری درست و راهبری هوشمندانه منافع ملی رو در این عرصه تأمین بکنه. یکی از کارهای خوبی که در دولت 13 بهش توجه ویژه شد، این بحث ترمیم روابط با کشورهای منطقه بود که طبیعتاً در دولت 14 هم باید این راه ادامه پیدا بکنه. خواهی نخواهی ما با کشورهای منطقه همسایه و هممرز هستیم و عدم وجود روابط حسن بین ما و اونها به نفع هیچ یک از کشورهای منطقه نخواهد بود و طبیعتاً کشور ما را هم از مواهب اقتصادی روابط خوب با همسایگان محروم خواهد کرد. لذا بر راه دولت 13 در این عرصه دنبال بشه. در حوزه عدالت اجتماعی رئیس جمهور باید آگاه باشه. رئیس جمهوری که شناخت کافی نسبت به در واقع مسائل اجتماعی و فرهنگی داشته باشه طبیعتاً میتواند تأمین کننده و تضمین کننده عدالت اجتماعی در کشور باشه. دقت بکنیم که با توجه به اینکه کشور ما یک کشور 90 میلیونیه و دارای تنوع فرهنگی و اجتماعی قابل توجه هست، لذا رئیس جمهور آینده باید به این نقطه دقت بکند که هر تصمیم او، هر کلام او روی این جامعه، جامعه متنوع و متکثر تأثیر میگذاره. لذا بایستی به شکل هوشمندانه در این عرصه ورود بکنه و تمرکز و تلاشش بر تأمین عدالت اجتماعی و برطرف کردن شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی باشه. اما در ادامه این سوال مطرح میشه که با توجه به اینکه کاندیداهای مختلف برنامه‌های اقتصادی مختلفی رو دارن مطرح میکنن، ما باید چه شاخصهایی رو برای ارزیابی برنامه‌های اقتصادی اونها مد نظر قرار بدیم؟ از منظر بنده مهمترین شاخصها عبارتند از یک سازگاری با چالش‌های جهانی، مقابله با فساد و تقلب، توجه به تحولات صنعتی و نوآورانه جهان و توزیع عادلانه ثروت. علاوه بر اینها شاخص پایداری اقتصادی را هم باید مد نظر قرار داد. در توضیح این شاخص ها باید عرض بکنم که در عصر جهانی شدن برنامه‌های اقتصادی هر کشوری باید توانایی سازگاری با چالش‌های جهانی مانند تغییرات آب و هوایی، تغییرات اقلیمی و حتی در واقع چالش‌های بین‌المللی رو داشته باشه. اگر برنامه اقتصادی کاندیداها به این واقعیت‌ها و به این مسائل بی‌توجه باشه، طبیعتاً اون برنامه اقتصادی راه به جایی نخواهد برد. علاوه بر این، در حوزه مقابله با فساد و تقلب باید شخص رئیس جمهور آینده برنامه مشخص داشته باشه. وجود فساد و تقلب در عرصه اقتصاد و تولید خواهی نخواهی به اقتصاد ملی ما ضربه وارد میکنه. لذا برنامه های اقتصادی کاندیداها باید به این حوزه هم توجه داشته باشه. در عرصه تحولات صنعتی و نوآوری هم اگر کاندیداها به این نکته دقت نکنن که حوزه اقتصاد و صنعت به سرعت در حال تحول هست و ما اگر به این تحولات بی توجه باشیم و بخوایم به شکل سنتی اقتصاد خودمون و صنعت خودمون رو پیش ببریم، راه به جایی نخواهیم برد. و در نهایت پایداری اقتصادی، دهای عزیز باید به این نکته دقت بکنن که آن چیزی که مردم ما رو داره اذیت میکنه، به معیشت اونها آسیب میزنه، عدم ثبات و پایداری اقتصادی است. طبیعتاً برنامه های اقتصادی اونها باید به شکل ویژه متمرکز بر تأمین ثبات اقتصادی در کشور باشه. وقتی ما شاهد ثبات اقتصادی باشیم، خواهی نخواهی اقتصاد کشور ما بهبود پیدا میکنه، کیفیت معیشت جامعه افزایش پیدا میکنه، رشد اقتصادی محقق میشه و در سایه همه اینها نرخ بیکاری هم کاهش پیدا میکنه. طبیعتاً باید ما با توجه به این شاخص ها و دیگر شاخص هایی که وقت نشد من به اونها بپردازم، فردی رو انتخاب بکنیم که بتواند زمین ساز یک ایران آباد و توسعه یافته در 4 سال آینده باشه. امیدوارم که همه ما بتونیم در روز 8 تیر ماه یک انتخاب هوشمندانه رو داشته باشیم و با انتخاب خودمون زمین ساز تحقق اهداف برنامه 7 توسعه که در واقع مهمترین سند توسعه کشور ما هست بشیم.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.